ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب پنج شنبه 27 آبان ماه 95 برابر با 17 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات آمریکا بعد از نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق علب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت تا کنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که مسکو گزارش‌های مربوط به مشارکت جنگنده‌های این کشور در دور تازه حملات به شرق حلب را تکذیب کرده و گفته است مناطقی در اطراف حلب را بمباران کرده است. بمباران شرق حلب که روز سه‌شنبه آغاز شد پایانی بر توقف چند هفته ی حملات جنگنده‌های روسی به این بخش است که از یک ماه پیش اعمال شد و ارتش سوریه نیز تا حدود زیادی آن را رعایت کرده بود. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی پرتغال گفت آماده است برای مبارزه علیه شبه نظامیان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری کند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش از حمایت آمریکا از مخالفان بشار اسد انتقاد کرده بود و افسوده بود اگرچه او طرفدار آقای اسد نیست اما رئیس جمهوری سوریه در حال مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا است. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد چندین سرباز ترک که در پایگاه ناتو در رامشتاین در آلمان مستقر هستند درخواست پناهندگی کردند. پاول یونکر رئیس دولت محلی در کایزرسلاترن در این باره گفته است که افراد خانواده این سربازان هم درخواست پناهندگی خود را ارائه دادند. این مقام محلی در آلمان به تعداد این سربازان اشاره نکرده است. 10,000 نفر از کارکنان دولتی و افراد نیروهای امنیتی ترکیه در پی کودتای نافرجام تیر ماه در آن کشور مورد پیگرد قرار گرفته بازداشت شده و یا از کار برکنار شدند. حدود 500 تن در پایگاه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در رامشتاین مستقر هستند که به گفته یک سخنگوی ناتو حدود 30 تن از آنها از ارتش ترکیه اند. هنوز مقام‌های ترکیه به این گزارش واکنش نشان ندادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره خواهند برد. باراک اوباما که در آخرین سفر اروپایی خود به عنوان رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه وارد برلین شد، در یک مقاله مشترک به خانم مرکل در یک نشریه آلمانی تاکید کرد که آنها پیشرفت و تعمیق همکاری‌های بازرگانی را به شرکت‌ها و شهروندان خود و اقتصاد جهانی مدیون هستند. این اظهارات در حالی بیان شده که رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها درباره چنین توافق‌های اظهار نظر کرده و از آنها انتقاد کرده بود. روسیه اعلام کرد به صورت رسمی امضای خود را از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باز پس خواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها در حکمی که به امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیده، او به وزارت خارجه دستور داده تا سازمان ملل متحد را از این تصمیم مسکو آگاه کند. وزارت خارجه روسیه گفته است این دیوان بین المللی به آنچه که امید می‌رفت انجام دهد پایبند نبوده و به طور واقعی مستقل نیست. این تصمیم مسکو پس از آن اعلام شد که دادستان اصلی دیوان بین المللی کیفری برای اولین بار در روز دوشنبه گفت درگیری بین روسیه و اوکراین باید به عنوان یک درگیری مسلحانه بین المللی شناخته شود. و آکادمی نوبل اعلام کرد باب دیلن خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2016 اعلام شده بود در مراسم دریافت این جایزه در استکهلم شرکت نخواهد کرد. آنطور که یک ماه پیش اعلام شد به دلیل خلق بیان شاعرانه‌ای تازه در دل سنت عظیم ترانه‌های آمریکایی نوبل ادبیات به باب دیلن 75 ساله اهدا شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. جنجال در کمیته انتقال قدرت رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ شایعات را تکذیب می‌کند.
اصل قضیه کریستی با داماد ترامپ برمیگرده به یک پرونده در 2004 که پدر داماد ترامپ رو کریستی به عنوان وکیل دولت ایالات متحده مورد تعقیب قرار میده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران فرقی نمی کند.
در سخن آقای خامنه ای یک نوع احتیاط به خرج داده شد. کمتر آقای خامنه ای در مورد آمریکا اینجوری صحبت می کند.
انتقاد دو سازمان حقوق بشری از سرکوب روبه گسترش بهائیان در ایران.
آیا از نظر مسئولان جمهوری اسلامی اصلا اینا ایرانی تلقی میشن یا نه؟ آیا انسان تلقی میشن یا نه؟ یعنی حق زندگی در ایران دارن یا ندارن؟
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های بیشتر، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران فرقی نمی کند. گزارشی بشنید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
آیت الله خامنه ای در نخستین واکنشش به نتیجه انتخابات آمریکا گفت که برخلاف عده‌ای که در دنیا برای نتیجه انتخابات آمریکا عزا گرفتند یا شادی می کنند، ما نه عزا می گیریم و نه شادی می کنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران که در دیدار با عده‌ای از مردم اصفهان این سخنان را میگفت افزود ما هیچ قضاوتی درباره این انتخابات نداریم، زیرا آمریکا همان آمریکاست و در 37 سال گذشته هر یک از دو حزب که بر سر کار بودند هیچ خیری که نرساندند دائما نیز شر آنها متوجه ملت ایران بوده است. درباره سیاست‌های 8 ساله آقای اوباما از حزب دموکرات و تفاوتش با سیاست‌های احتمالی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس می‌گوید
رفتار رئیس جمهورهای آمریکا با ایران یکسان نبوده. اگر یکسانی در نزد آقای خامنه‌ای مشاهده میشه نشان میده ایشان دیپلماسی درستی در این مورد به کار نبرده. واقعیت این است که دوره اوباما دکترین برژینسکی پیاده میشد در کتاب فرصت دوباره که دقیقاً معتقد بود یک نوع تعامل بیشتر در خاورمیانه و با کشورهای به اصطلاح مسلمان و در داخل حکومت ایران هم همین جوری حتی فکر نمی کنند. تا نگاه آقای خامنه ای یک تنش کم شدت با غرب رهبری و مدیریت می کنه، شاید اقتضا می کنه که این حرف رو بزنه، ولی واقعیت این نیست.
دونالد ترامپ پیش از این بارها در جریان رقابت‌های انتخاباتیش علیه دولت اوباما در سیاست گفتگویش با ایران و نیز توافق اتمی با تهران سخن گفته بود. My number one priority is to dismantle
the disastrous deal with Iran. We've rewarded the world. زمانی که من به مقام ریاست جمهوری برسم، اولین اولویتم ملغا کردن توافق اتمی با ایران خواهد بود. ما در پیامد توافق اتمی با ایران به بزرگترین دولت تروریستی جهان 150 میلیارد دلار پرداختیم و در مقابل مطلقاً هیچ چیزی دریافت نکردیم. ایران سرچشمه مشکلات منطقه است. ایران بزرگترین مشکل است. و اگر من رئیس جمهور هم نشوم میدانم چطور با مشکل برخورد کنم، اما قول میدهم که رئیس جمهور منتخب من خواهم بود. ایران ریشه مشکلات عراق، سوریه، لبنان، یمن و مهمترین مشکل برای عربستان است.
پیش از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات، اما آیت الله علی خامنه ای با اشاره به انتقادات دونالد ترامپ از اوضاع اقتصادی آمریکا گفته بود
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدید، چیزهایی رو که ما میگفتیم و بعضی باور نمی کردن و نمی خواستن باور کنن چند برابرش رو خود اینا گفتن. و جالب اینه اونی که صریح تر گفت بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت، اون مردی که یه مرد و یه زنه دیگه، اون مرد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردن. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوامگرایانه. عوامگرایانه چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه میکردن میدیدن درسته.
این سخنان از سوی برخی به عنوان نوعی رضایت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از ترجیح پیروزی ترامپ در رقابتش با هیلاری کلینتون تلقی شد. تقی رحمانی میگوید
بیشک مسئله خاورمیانه مسئله آمریکا هم خواهد بود و ایران یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است. منتها در سخنان امروز آقای خامنه ای هم شما دیدید یک نوع احتیاط به اصطلاح به خرج داده شد که کمتر آقای خامنه ای در مورد آمریکا اینجوری صحبت میکند که ما نه عزا میگیریم و نه شادی میکنیم و راه خود ما نمیریم، به جای اینکه کلمات تند به کار ببره. منتها این یه نوع سکوت سنگین کردن و یه نوع مزه کردن دو تا حریف به نظر من از همه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر از اینکه به گفته او نخبگان بی بصیرتی در نظام بر اثر توهماتشان نسبت به آمریکا خوشبینی دارند ابراز شگفتی کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از پروانه وحید منش درباره جنجال در کمیته انتقال قدرت رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ.
جنجال‌ها درباره اختلاف در تیم انتقال قدرت آقای ترامپ زمانی بالا گرفت که کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی و مسئول کمیته انتقال قدرت دولت جدید روز 11 نوامبر از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا از کار برکنار شد و مایک پنس معاون اول آقای ترامپ جای او را گرفت. گفته می شود جراد کوشنر داماد آقای ترامپ مسئول اصلی کنار گذاشته شدن آقای کریستی بوده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا:
اصل قضیه کریستی با داماد ترامپ برمیگرده به یک پرونده در 2004 که پدر داماد ترامپ رو کریستی به عنوان وکیل دولت ایالات متحده مورد به اصطلاح تعقیب قرار میده و پدر داماد ترامپ در اون موقع به عنوان فرار مالیاتی و شاهدسازی به پرداختای غیرقانونی برای کمپین انتخاباتی محلی مورد محاکمه و محکوم شد. حالا ظاهرا به نظر میرسه که یک نوعی شاید انتقام جویی هم پشت قضیه باشه و به طور کلی این تیم انتقال قدرت از زمانی که اعلام شد تا حالا در حال تغییر بوده. مورد آقای کریستی فقط یکی از اونها هستش. عوامل مختلفی هستند، یکی عوامل مرتبط به کریستی و یکی عوامل مرتبط به مایک پنس معاون رئیس جمهور. ظاهرا اونهایی که به کریستی منصوب هستند دارن تیم رو ترک میکنن و به جاش عواملی رو که مایک پنس تعیین میکنه جای او رو میگیرن.
اما تنها یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید، شایعاتی مبنی بر وجود آشفتگی، بی‌نظمی و خلف وعده‌هایی در روند انتقال قدرت انتشار یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ میگوید کار انتقال قدرت روند بسیار منظمی دارد. وی تاکید کرده که تنها خود وی از فهرست نهایی افراد انتخاب شده اطلاع دارد. جلیل روشندل:
قوانین موجود اجازه این رو نمیده که رئیس جمهور در این حال که ریاست جمهوری رو بر عهده داره بتونه در هیچ نوع کار اقتصادی یا شرکت هایی که سودآور اقتصادی هستن به طور همزمان فعالیت داشته باشه و به نوعی این قضیه در قانون اساسی هم پیشبینی شده و منع شده. به خصوص به طور مشخص حتی داد و ستد و کسب درآمد و انتفاع توسط رؤسای جمهوری در طول زمان ریاست جمهوری ممنوع هست و علاوه بر اون هیچ یک از وابستگان دولت فدرال هم نمیتونه چنین درآمدهایی رو در خلال مأموریت دولتی خودش داشته باشه و حتی به صورت مشاور و غیره.
اما این روزها بحث بر سر تضاد منافع رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حالی در آمریکا بالا گرفته که او گفته مسئولیت شرکت‌های بزرگ خود را بر عهده خانواده‌اش می‌گذارد. اما آیا چنین کاری در آمریکا قانونی است؟ رسول نفیسی استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
آقای دونالد ترامپ قوانین مربوط به امور مالی و کمپانی‌ها و نظر اون رو بسیار بسیار خوب میدونه و ما میدونیم که مثلا 18 سال پیش یک لابی بسیار بسیار موثری کرد برای برداشتن یک مقداری از موانع در جهت ایجاد یک انتقال اموال شرکت به اموال خودش، در واقع بتونه که از این طریق مقدار مالیات کمتری بده و ایشون در این قسمت متخصصه و قطعاً برای اینکه لحاظ قانونی دچار مشکل نشه وقتی که خانواده خودش رو در واقع مسئول شرکت ها خواهد کرد یا هر فرد مورد اطمینانی رو در واقع مسئول شرکت ها خواهد کرد و خودش دیگه ریاست اون رو نخواهد داشت، مسلماً یه راههایی پیدا میکنه که در به همون پاشنه سابق به چرخه و منافع تأمین بشه.
دونالد ترامپ در آخرین توییت خود شایعات مطبوعات در مورد اینکه وی فرزندانش را در جریان برخی اطلاعات مهم قرار داده تکذیب کرده است. پیش از این برخی مطبوعات نوشته بودند آقای ترامپ خواسته است دامادش جراد کوشنر در گفتگوهای حساس ریاست جمهوری اجازه حضور داشته باشد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره جنجال در کمیته انتقال قدرت رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه ضمن اعمال تحریم‌های تازه علیه سوریه قانون تحریم‌های ایران رو هم برای 10 سال دیگر تمدید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانون تحریم‌های ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. این قانون سال 1996 و برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود. قانون تحریم‌های ایران تحریم‌هایی در زمینه‌های تجاری، انرژی، دفاعی و صنایع بانکی در ارتباط با برنامه هسته‌ای و همچنین آزمایش موشک‌های بالستیک ایران وضع می‌کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا، از تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های هسته‌ای می‌گوید.
مصوبه مجلس نمایندگان با تحریم‌های قبلی هسته‌ای این تفاوت رو داره که در واقع تمدید کننده تحریم‌هایی است که در سال 1996 به تصویب کنگره رسید. اون تحریم‌ها عمدتاً متوجه بود به سرمایه‌گذاری اشخاص در صنایع نفتی، حالا چه بهبودش و چه ارتقاء صنایع نفتی ایران، بر اساس یک حداقل‌هایی که بعداً گفته شد که این حداقل‌ها حدود 20 میلیون دلار هست. این مصوبه سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران رو تمدید می‌کنه. تفاوت داره با تحریم‌های مربوط به صنایع هسته‌ای.
اکنون قانون تحریم‌های ایران نیازمند تصویب در سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا است. دولت باراک اوباما پیشتر از کنگره آمریکا خواسته بود تا تمدید این قانون را به تأخیر بیندازد و گفته بود رئیس جمهوری از ابزار لازم برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای برخوردار است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس، میگوید بعید است باراک اوباما این قانون را وتو کند.
دولت آقای اوباما به نظر نمیاد که این مصوبه رو وتو کنه، به دلیل اینکه جنسش با تحریم‌های هسته‌ای متفاوت هست. برجام عمدتاً متوجه بود به اینکه تحریم‌های هسته‌ای رو نقض بکنه و دولت آقای اوباما هم تا کنون بخش قابل توجهی از اون تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و فروش و خرید نفت ایران رو نقض کرده. دولت آقای اوباما با توجه به اینکه در مجلس نمایندگان این مصوبه 419-1 تصویب شده، بعید هست که عکس العملی در برابر این مصوبه انجام بده.
این طرح یک هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصویب شده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوری‌خواه، نگرانی‌های زیادی از آینده توافق هسته‌ای ایران به وجود آمده است. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی گفتند که می‌خواهند با تمدید این قانون ابزار لازم را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهند تا بتواند با اقدامات تحریک‌آمیز ایران مقابله و از نقض احتمالی توافق هسته‌ای جلوگیری کند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات توافق اتمی را لغو می‌کند. اما علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا، انتخاب دونالد ترامپ را فرصتی برای رفع تحریم‌ها و توافقات بیشتر اقتصادی برای ایران می‌داند.
من فکر کنم در دوران آقای ترامپ اگر دولت ایران، جمهوری اسلامی در کل و رهبران به خصوص آقای خامنه‌ای همه را متحد بکنن و تأکید بکنن که توأم با احتیاط بیشتری مواجه بشن با دولت آقای ترامپ، این فرصتی که پیش اومده شاید خیلی احیا خواهد شد به سمت اینکه حتی تبادلات اقتصادی بیشتری با توجه به سابقه بیزنسی آقای ترامپ با جمهوری اسلامی صورت بگیره که منافع دو طرف در اون تامین بشه، نه تنها تهدید برطرف بشه که الان همه نگران هستن از اینکه برجام براش اتفاق بیفته، نیم بند اجرا بشه، حتی فرصتی باشه برای افزایش گسترده کردن تبادلات اقتصادی و حتی رفع تحریم ها از آقای ترامپ این انتظار هست.
بعد از توافق میان تهران و 6 قدرت جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را تاریخی توصیف کرد، اما همه نمایندگان جمهوری خواه در کنگره با آن مخالف یا از آن انتقاد کردند. در انتخابات هفته گذشته آمریکا، جمهوری خواهان نه تنها در ریاست جمهوری که در مجلس نمایندگان و سنا نیز بالاترین آرا را به دست آوردند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که شبه نظامیان شیعه عراقی اعلام کردند که موفق شدن پایگاه هوایی تل عفر واقع در غرب موسر رو از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش آزاد بکنند. ارتباط تلفنی و مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از آخرین خبرها پیرامون نبردهای موسر برای ما بگو.
بله وحید، اینطور که سخنگویان ائتلاف فرشت و شعبی، ائتلافی که از گروه های شبه نظامیان نظامی شیعه عراقی تشکیل شده، این شبه نظامیان تونستن ساعاتی پیش فرودگاه نظامی تل عفر رو از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش خارج کنن. این فرودگاه در چند کیلومتری خود شهر تل عفر هست. اهمیت این پیشروی این هست که نیروهای هشت شعبی رو به این شهر نزدیکتر میکنه و برای اونها پایگاه ایجاد میکنه برای حمله به شهر. شهر تل عفر در حدود 60 کیلومتری غرب موسل قرار داره. اگر این شهر به کنترل نیروهای عراقی یا نیروهای هشت شعبی بیفته، یکی از راه‌های اصلی امدادرسانی شبه نظامیان داعش در موسل با که مرتبط هست با مناطق تحت تصرف خودشون در سوریه بسته میشه. اما دیگر تحولات موسل در شرق این شهر هست. نیروهای عراقی در محله های موسل پیشروی کندی دارن در منطقه شهر شرقی به خاطر حملات انتحاری که شبه نظامیان انجام میدن و جنگ خیابانی که داره صورت میگیره. در 4 حمله انتحاری که روز گذشته رویداد، دست کم 25 تن از نیروهای ارتش عراق کشته شدن. البته جنگنده‌های عراقی با بمباران مواضع داعش 21 تن از اونها رو دست کم بنا به گفته منابع نظامی عراقی کشتن.
ایلیا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بار دیگه مسئله استقلال این اقلیم رو پس از جنگ موسل و خارج نشدن نیروهای پیشمرگی کرد از مناطقی که در تصرف داعش آزاد کردن رو مطرح کرده. آخرین خبرها پیرامون این خبر چیه؟
بله وحید، مسعود بارزانی بار دیگه همینطور که گفتی مطرح کرد مسئله استقلال کردستان رو. اول گفته که با دولت عراق و واشنگتن به این توافق رسیده که خطوط مقدم جنگ با داعش پس از آزادی موسل تغییر نکنه. این به این معناست، اگر صحت داشته باشه صحبت آقای بارزانی، چرا که نه آمریکا و نه دولت عراق تا کنون در این باره موضع گیری نکردن. یعنی آقای بارزانی میگه کردها از مناطقی که الان در کنترلشون هست و اونها رو از تصرف گروه داعش خارج کردن خارج نخواهند شد. این مناطق، مناطق مورد مناقشه اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بوده از سالها پیش و کردها میگن مناطق تابع خودشون هست.
متشکرم. آخرین خبرها از نبردهای موسر رو از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای محسن رضایی، کاندیدای زاپاس ریاست جمهوری، فرمودن که ایران منتظر میمونه تا راجع به ترامپ اظهار نظر بکنه. خواستم بپرسم ایشون چه کاره است؟ آخه این مملکت صاحب ندستی بودن میشه.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت در برابر یک رأی منفی تحریم های رژیم ایران رو برای 10 سال تمدید کرد. یعنی حتی براک اوباما که در صورت کمتر بودن رأی مثبت کمتر از 70% میتونست اونو ویتو کنه، هم نمیتونه ویتو کنه. این بهترین علامتی که دولت امروز آمریکا تصمیم داره که این رژیم جمهوری اسلامی رو به شدت گوشمالی کنه.
30 سال است که ایران دارین محکوم میکنید، 30 سال است که محکوم میکنید، محکوم میکنید. اگر راست میگید ایران دست سازمان ملل راش ندید.
من میخواستم بگم این آقایون سردمدار جمهوری اسلامی انقدر توی این 38 سال دروغ گفتن به مردم که من به عنوان یک جوان 38 ساله اگر صبح روشن اینا به من بگن صبح، میگم آقایون دروغ میگید، به خدا دروغ میگید، الان شبه.
از شهردار محترم تهران میخوام پس از انجام حلفه فامیل های کاملی که کردن و ساختن هزاران مسجد مختلف در جاهای مختلف، لطفاً تعدادی هم پارکینگ برای این که ترافیک تهران بسازند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سازمان حقوق بشری از سرکوب روبه گسترش بهایان در ایران انتقاد کردند. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه گفتگو داشته با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس که می‌شنویم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره وضعیت بهائی‌ها، وضعیت اخیری که متأسفانه ده‌ها محل کسب و کار بهائی‌ها رو در شهرهای گوناگون ایران به خصوص شهرهای شمال بستند، 5-6 نفر از اونها رو که برای ده‌ها پیگیری کارشون با استانداری رفته بودند در ساری بازداشت کردند و اصولا معلوم نیست آیا از نظر مسئولان جمهوری اسلامی اصلا اینا ایرانی تلقی میشن یا نه. من یه خورده فراتر از این میرم، آیا انسان تلقی میشن یا نه، یعنی حق زندگی در ایران دارن یا ندارن. آقای رئیس جمهور یه موقع صحبت حقوق شهروندی میکرد، شهروند که هیچی، اینا حتی شهروند درجه 4 و 5 هم اگر تلقی میشدند بعد دو گذارند که زندگی کنن، کاسبی کنن، بچه‌هاشون رو مدرسه بذارن، دانشگاه بذارن. میبینید که روز به روز حلقه محاصره درباره این اقلیتی که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران هست متاسفانه تنگتر میشه.
آقای لاهیجی، از رئیس جمهوری ایران گفتید جامعه جهانی بهایی در شهریور ماه هم نامی سرگشاده به حسن روحانی نوشته بود و از او خواسته بود که به سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران پایان بدهند. رئیس جمهوری ایران بارها از وحدت و انسجام جامعه گفته و احترام به اقوام و ادیان و مذاهب مختلف، از جمله همین 3-4 روز پیش به این مسائل پرداخت. شما تصور میکنید که اصولاً کاری از دست رئیس جمهوری در این رابطه برمیاد؟
ببینید آقای روحانی که در لباس روحانیت است، فکر میکنه که ایشون داره وعظ میکنه. درسته ایشون روحانی است، ولی مقام ریاست جمهوری منبر خطاب و وعظ نیست. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایشون دومین مسئول مملکت بعد از رهبر جمهوری اسلامی، ایشون مسئول اجرای قانون اساسی است. یا ایشون این اراده سیاسی رو داره که حقوق مردم ایران رو تأمین بکنه و از جمله بهائی ها، غیر مسلمان ها و مسلمان ها همه، یا اگر نمیتونه لااقل اعتراض بکنه به مردم ایران که میلیون ها به ایشون رأی دادند و لابد چند ماه دیگه هم دو مرتبه کاندیدا خواهد بود و توقع داره که مردم بهش رأی بدن، بگوید که چرا نمیگذارند و کیست که نمیگذاری که به وظایفش جامعه عمل بپوشونه. و بعد هم ببینید وقتی یک مقام مسئولی رو اجازه انجام وظایفش بهش نمیدن، استعفا رو برای همین موقع گذاشتن، از مقامش استعفا بده بیاد کنار و بالاخره مردم ایران خواهند فهمید که چه کارشکنی های در اجرای وظایف او و توسط چه کسی صورت میگرفته و تکلیف خودشون رو بدونن. میدونید تفاوت از بین یک آدم عادی و یک مسئولی که دومین شخصیت سیاسی یک کشور در ساختار جمهوری اسلامی به شمار میره.
آقای لاهیجی، گزارش ها حاکی از اون هست که شماری از نواندیشان دینی از آنچه که ستم علیه بهایان خوانده شده انتقاد کردند، دانشگاهیان، فرهیختگان و بسیاری دیگه. اما به گزارش اسوسییتد پرس، کمیته بین المللی بهایان در یک گزارشی گفته که در 3 سال گذشته و از زمانی که حسن روحانی هدایت دولت رو به دست گرفته، بیش از 20,000 مطلب تبلیغاتی آکنده از نفرت علیه بهایان در رسانه‌های ایران منتشر شده. شما تصور میکنید که از دست مردم عادی و بر اساس این گزارش نواندیشان دینی و فرهیختگان و دانشگاهیان و سازمانهای حقوق بشری همچون شما چه کاری برمیاد؟
ببینید تمام این گروه های اجتماعی که نام بردید زیر مجموعه جامعه مدنی میشه اونها را به حساب آورد و تعریف کرد و متاسفانه در شرایط کنونی چه در ایران چه در کشورهای دیگه مثل ایران جامعه مدنی به غیر از اینکه اعتراض بکنه، به غیر از اینکه دادخواهی بکنه، به غیر از اینکه فریاد خودش رو به گوشه جامعه بین‌المللی برساند، راه دیگه‌ای نداره. برای اینکه در ایران دادگستری مستقل که وجود نداره هیچی، بیشتر این محدودیت‌ها، این تضییقات، این فشارها توسط دادگستری جمهوری اسلامی صورت می‌گیره که واقعاً دادگستری نیست. اونجا یک نهاد امنیتی و یک نهاد سرکوب و فشار بر مردم ایرانه. بنابراین راهی به غیر از فریاد زدن، اعتراض کردن و رسانه‌های دنیا رو در جریان این گذاشتن که بر مردم ایران چه میگذرد وجود نداره.
دو سازمان حقوق بشری از سرکوب روبه گسترش بهایان در ایران انتقاد کردند. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید در همین زمینه با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس. اما در ادامه یک گزارش دیگر رو هم بشنوید که 85 عضو سازمان ملل متحد از نقض شدید حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. شیرین فامیلی گزارش میده.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که نماینده کانادا پیشنویس آن را ارائه کرد، ضمن ابراز نگرانی از نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از مقامات حکومتی ایران خواسته است به روند ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و اندیشه و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه و ربودن افرادی که متهم به مخالفت با حکومت هستند پایان دهد. این قطعنامه که با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع تصویب شده، به گفته یه دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در ژنو، گرچه همانند دیگر قطعنامه های سازمان ملل در سالهای پیشین تهیه شده است، ولی این بار حاوی نکات تازه هم هست.
البته هر سال سعی میشه که تا حدی به روز بشه قطعنامه با توجه به تغییرات معینی که در شرایط کشور به وجود میاد. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش 2 بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی سمتگیری مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولیکن مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
در حالی که نماینده کانادا تصریح کرده که قطعنامه نه با اهداف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه 25 آبان ماه در گزارشی که وبسایت وزارت امور خارجه منتشر کرده، قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده و آن را مردود دانسته است. بهرام قاسمی در ادامه دلیل به گفته او ناموجه و نامشروع بودن این قطعنامه را رأی موافق کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی به آن دانسته و این واقعه را طنز تلخ تاریخی نامیده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
ایشون گفتن تنها با اهداف سیاسی این قطعنامه تدوین و تصویب شده، که خب شک نیستش که اهداف سیاسی معین میتونه تاثیر گذاشته باشه در میزان آرا. بعضی کشورها هستن مثل یمن، امارات، عربستان سعودی که به این قطعنامه قبلا ممتنع رأی میدادن و حالا رأی مثبت خودشون رو دادن. یمن و عربستان سعودی روز گذشته حتی سعی کردن که به رغم اینکه رأی مثبت دادن فاصله بگیرن، با اینکه خب مسئله اعدام مسئله‌ای هستش که اونها قبول دارن و جمهوری اسلامی هم قبول داره. نماینده عربستان سعودی به برخوردی هم داشت با دولت اسرائیل. به هر حال شکی نیست در مورد کشورهای مثل عربستان سعودی و یمن چنین چیزی صدق میکنه، ولی که در مورد کشورهای دیگر که میشه گفت 7 رأی دیگر هست چنین مسئله عملاً صدق نمیکنه.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رأی گذاشته خواهد شد. این قطعنامه آنگونه که حسن نایب هاشم میگوید نسبت به دیگر قطعنامه ها میزان بیشتری رأی موافق به همراه داشته است.
نسبت به سال گذشته در همین موقع 9 کشور بیشتر رأی موافق دادن، تعداد رأی‌های مخالف همون اندازه هست، تعداد رأی‌های ممتنع که در جهت مثبت حرکت کرده 5 رأی کمتر هست. ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. خب در کنار اسرائیل که به خاطر مسئله اشغال مناطق فلسطین نشینی سال هاست که قطعنامه براش صادر میشه، امسال تنها 4 کشور یعنی ایران، سوریه، کره شمالی و میشه گفت اوکراین به خاطر قیمه و مناطق اشغالی اوکراین قطعنامه ویژه به کشوری براشون صادر شد و این نشون میده که خب این کشورها در حال حاضر انگشت نما هستن و کشورهای دیگر به این موضوع توجه دارن که نقض حقوق بشر در این کشورها بسیار فاحش است.
نهادهای بین المللی پیش از این نیز بارها از نقض حقوق بشر در ایران از جمله در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، شمار بالای اعدام‌ها به خصوص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زنان در ایران انتقاد کرده و آن را محکوم کردند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. به میانه مجله نیمه شب رسیدیم. نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق حلب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت تاکنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره خواهند برد. روسیه اعلام کرد به صورت رسمی امضای خود را از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بازپس خواهد گرفت. اما در ادامه مجله نیمه شب شما علاوه بر گزارش‌های مختلف مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که بعد از انتشار 2 نامه از طرف چند تن از نمایندگان مجلس به مقام‌های قضایی درباره پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی که به 16 سال زندان محکوم شده، خانم محمدی در نامه‌ای به نمایندگان از احساس مسئولیت آنها تشکر کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس که میشنویم.
بعد از نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور و جواب دادستان کلی و بولتنی دادستان کل کشور که شما وارد این نوع پرونده ها نشید چون از وضعیت بدین افراد خبر ندارید، در حقیقت این یه نوع جواب به آقای منتظری هم هست که یه جواب بولتنی نه حقوقی داده بود، ولی نماینده ها در حقیقت دوباره پیگیری کردن و توضیح خواستن. این نامه هم توضیح میدهد که به چه دلیل این زندان رو گرفته و از یه طرف توضیح میدهد به صلاح از نماینده هم تشکر میکنه که پیگیر هستن و از یه طرف دیگه میخواهد نماینده ها صدای مردم بشوند، صدای جامعه مدنی و صدای مردم بشوند و در عین تشکر از این نماینده ها توضیح میدهد که به صلاح معروف صدای جامعه هم باشند.
آقای رحمانی، در نامه جدید خانم نرگس محمدی ما میبینیم که ایشون از کمیسیون عصر 90 مجلس خواسته که به پروندهش رسیدگی بشه و بررسی بکنن این کمیسیون. چرا از کمیسیون عصر 90 مجلس ایشون خواسته؟
این کمیسیون مردم در حقیقت منفذ ورود و توانایی بررسی رو همه امور داره. کمیسیون قضایی هم ما داریم، ولی کمیسیون اصل 90 میتواند به همه مسائل برای تحقیق تبحث در همه امور که در اختیار مجلس است کمیسیون اصل 90 میتواند وارد بشود. و این یه سنتی بود که تو مجلس ششم ما یه جاهایی دیدیم تاثیر مثبتی شد. ورود این کمیسیون یک ورود آزاد تقریبا میشه یه حق ملی و تحقیق و تبحث در همه امور داره و پرونده های قضایی هم شاملش میشه.
آیا فکر میکنید که قوه قضاییه به رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس اصلا توجهی بکنه؟
ببینید، بستگی این گفتگو تقابل و فشاره. قوه قضاییه ایران رفتارش متاسفانه در موضع پرونده های سیاسی و مدنی برای فعالان سنتی مثل آقای عبدی، مثل آقای سرخیز و امثال هم رفتار حقوقی نیست، ولی به هر شکل راه مدنی این است که شما به اهرم های حقوقی فشار بیاری، از اونا بخوای افکار عمومی جامعه رو متاثر کنی و تا اونجایی که میتوانی به تو تلاشتو بکنی و به نظر من نتیجه خواهد داد. منتها در طی زمان ما احکام سنگینی دیدیم که خلاصه شکستن یا کم شدن. البته باید تلاش این باشه اساسا چنین احکامی داده نشه و روی قوانین تاکید بشه، ولی واقعیت اینه که باید این تلاش رو کرد. این تلاش بهتر جواب میدهد.
آقای رحمانی، الان وضعیت خانم نرگس محمدی در زندان به چه صورته؟
ببینید، بعد از حساب غذا هر شنبه با بچه‌ها تماس میگیره و در این حال مداوا صورت میگیره. من تا گفتم مداوای نرگس محمدی در زندان صورت نمیگیره، فقط اینو پیشگیری این بیماریه، ولی به هر شکل الان در زندان به سر میبره. در صورتی که میدانیم که آزادی میتواند او بیماری خطرناک مزمن به اصطلاح از نرگس به اصطلاح دور کنه، ولی در حال حاضر با دارو بیماری رو کنترل میکنه.
آیا در تماس‌های تلفنی که با فرزندانش گرفته میشه امکان صحبت با شما رو همچنان نداره یا
نه همچنان با من اجازه صحبت کردن نداره؟ اونم از این تحلیل‌های به اصطلاح قوه قضاییه ایران که از این طرف میگه ما طرفدار او و بنیان خانواده‌ایم، ولی اجازه نمیده که به اصطلاح من با همسر خودم صحبت کنم.
گفتگو با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی رو میشنیدید. اما پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباختی حزب ملت ایران، مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامی داشت پدر و مادرش راهی ایران شده. داریوش و پروانه فروهر اول آذر ماه 77 در خانهشان با ضربات متعدد چاقوی ماموران امنیتی به طور فجیعی به قتل رسیدند. پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه از احضارش به دادسرای اوین خبر داده. بکتاش خمسپور ساعتی پیش در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه و در آستانه پرواز به سوی ایران بود میپرسه آیا این اولین باره که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده پرستو فروهر؟
بله درسته، این بار اولیه که چنین احضاریه کتبی بر من فرستاده شده. در احضاریه آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره، این در دادسرای شهید مقدس در اوین هستش، محلی که من بهش احضار شدم. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم، برای اینکه بر اساس قواعدی که اونجا حاکمه هیچ اطلاعاتی در این مورد به آدم نمیدن تا وقتی که خودش بره و به هر صورت اون موقع با این اتهامات مواجه بشه.
خانم فروهر، شما هر سال در آستانه سالگشت پدر و مادرتان داریوش و پروانه فروهر به کشور میرین. هر سال هم با شما برخورد و از برگزاری مراسم سالگشت رهبران حزب ملت ایران جلوگیری میشه. فکر میکنید چرا این چنینه؟
فکر میکنم این دقیقاً به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران، و نمیخوان اون خواست دادخواهی که ما بازماندگان اون مقتولین همواره روش پافشاری کردیم دوباره در اذهان عمومی مطرح بشه. این طلبی که جامعه داره از دستگاه حکومتی برای پاسخ خو کردن کسانی که چنین جنایت‌هایی رو انجام دادن، بستر فکری و سازمانی برای اون پدید آوردن و انسان‌هایی رو صرفاً به جرم داشتن عقاید سیاسی متفاوت و تلاش برای پیش برده اون چنین بی‌رحمانه سلاخی کردند، این خواست رو نمی‌خوان که مطرح بشه. از این رو هر بار با انواع و اقسام فشارها سعی می‌کنند که این مراسم رو ممنوع بکنند، سانسور بکنند و به هر صورت جلوگیری کنند. اما تا اینجا که به هر صورت جامعه نشون داده که اون قرائت حکومتی از این مسائل رو، از این قتل‌ها رو نپذیرفته و من امیدوارم که به مرور بشه نیروی بیشتری بسیج کرد برای پیشبرد خواست دادخواهی.
امسال فکر میکنید چه چیزی در انتظار شماست خانم فروهر؟
نمیدونم، به هر صورت نگاه به روندی که تا اینجا بوده به آدم خیلی مهلت خوشبینی نمیده، ولی مبنای حرکت هم خیلی وقتا خوشبینی نیست. امید و حق، ما حق داریم روی این بزرگ داشت پافشاری بکنیم و امید داریم که بشه اون رو برگزار کرد. روی این پافشاری میشه حساب کرد که همون آدم هایی که علارغم تمام ممنوعیت ها در طی این سال ها آمدند پشت نردکشی های مامورین ایستادند، اعتراض کردند، همین ها روندیه که زنده نگه داشتن خواست های روی دست مانده جامعه است.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با پرستو فروهر. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
در پی بازی تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در مارزی، در شرایط بد جوی و زمین باتلاقی و غیر استاندارد، سرمربی تیم ملی ایران نایب رئیس فدراسیون فوتبال را مورد سوال قرار داد. کارلوس کیروش در بازگشت از مارزی در تهران بخشی از تخصیص این وضعیت را به گردن عدی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال که ضمناً نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز هست، انداخت. کیروش بدون آن که از کفاشیان نامی ببرد گفت بروید از نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که ایرانی هم هست بپرسید چرا ما در چنین زمینی بازی کردیم. کیروش اضافه کرد روز تلخ و زننده‌ای بود که ما نتوانستیم 3 امتیاز بازی را بگیریم و فقط 1 امتیاز نصیبمان شد. در مسابقه با سوریه ایران با این تیم بدون گل مساوی کرد، ولی همچنان با مجموع 11 امتیاز در سطح جدول انتخابی جام جهانی 2018 قرار دارد. تیم ملی واتپولو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در توکیو در سومین بازی مرحله گروهی هنگ کنگ را 19-8 شکست داد و راهی دور 1/4 شد. تیم واتپولو ایران قبلا سنگاپور را برده و از قزاقستان شکست خورده بود. ایران در 1/4 نهایی با عربستان روبرو می شود. 8 تیم در این مسابقات شرکت دارند. در ایران هفته هفتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم بانک سرمایه همچنان پیشتاز باقی ماند پس از پیروزی 3-0 مقابل تیم هاوش گنبد، آخرین تیم جدول. پیکان هم در عراق شهرداری عراق را 3-0 برد و سایپا در تهران کالای مازندران را 3-1 شکست داد. در جدول 12 تیمی رقابت‌ها بعد از بانک سرمایه تیم‌های پیکان و سایپا دوم و سومند. در آمریکای جنوبی در مسابقات انتخابی جام جهانی تیم ملی فوتبال برزیل در پرو تیم را با 2 پشت سر گذاشت و پیشتازی خود را در میان 10 تیم منطقه حفظ کرد. تیم‌های اوروگوئه، اکوادور و شیلی دوم تا چهارمند. تیم ملی فوتبال آرژانتین که وضعیت درخشانی ندارد بالاخره موفق شد در خانه تیم ملی فوتبال کولومبیا را 3-0 شکست دهد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس، از 3 آرژانتین 2 توسط لیونل مسی و پراتو زده شد و 3 به وسیله دیماریا. آرژانتین با این برد خود را از رده 6 جدول 1 پله بالا کشید و فعلا 5 است. 4 تیم از منطقه آمریکای جنوبی مستقیما به جام جهانی راه خواهند یافت. تیم ملی فوتبال آمریکا در منطقه آمریکای مرکزی شمالی در مسابقات انتخابی جام جهانی شکست سنگینی را در مقابل کاستاریکا با نتیجه 4-0 متحمل شد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس، مسابقه در سنوزه پایتخت کاستاریکا برگزار شد و گل سوم و گل چهارم را کمپل مهاجم این تیم وارد دروازه آمریکا کرد. Lifted through and onside Campbell again, looking for four, and Costa Rica now up by four. در حال حاضر در جدول شش تیمی این مسابقات آمریکا و ترینیداد ته جدول قرار دارند، در حالی که کاستاریکا، مکزیک، هندوراس و پاناما اول تا چهارمند.
خب بعد از گزارش حبیب روشنزاده به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. در آخرین بخش شما شنونده مجله اقتصادی نماگر از آرش حسنیا خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا هستم. در این برنامه از دغدغه‌ای سخن خواهیم گفت که این روزها بخش عمده‌ای از تحلیل‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. چگونه رشد اقتصادی را ارتقا داده و تثبیت کنیم. با من همراه شوید. اقتصاد یک شبه خراب نشده که یک شبه بتوان آن را آباد کرد. این را مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران میگوید در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره انتظارات برآورده نشده اقتصادی ها در 3 سال گذشته و به ویژه پس از برجام میپرسید. اقتصاد ایران بر اساس تعریف متداول در ادبیات اقتصادی از رکود خارج شده است، چرا که 2 فصل متوالی اقتصاد ایران توانسته نرخ رشدی مثبت بر جای بگذارد، اما این نرخ رشد کافی نبوده و نیست. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران تأکید می‌کند که اقتصاد ایران روی ریل درستی قرار گرفته است.
قطار اقتصاد ایران در مسیر درستی قرار گرفته، هم تورم تک رقمی شده، هم رشد اقتصادی مثبت شده، و اگر این مسیر رو ادامه بدیم و به خصوص همه با هم کمک بکنیم که نرخ رشد اقتصادیمون رو باز هم ارتقا بدیم، انشالله میتونه در زندگی مردم لمس بشه.
اما هنوز تا رونق مورد انتظار فعالان اقتصادی فاصله بسیار است و این روزها مهمترین دغدغه در میان سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی در ایران تداوم رشد در اقتصاد است. برای رسیدن به پایداری رشد اقتصادی در ابتدا باید با شناخت موانع و محدودیت‌های تداوم رشد و پس از آن فراهم آوردن الزامات رشد همراه شد. در روزها و هفته‌های اخیر این 2 گزاره موضوع تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصاددانان پرشماری بوده. سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، بر رشد بهره‌وری و رشد تشکیل سرمایه اصرار می‌کند. داوود سوری، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رشد سرمایه گذاری و شکل گیری بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش را راه پایدار کردن رشد اقتصادی می داند و کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز برای پایداری رشد اقتصادی از الزاماتی سخن می گوید و آن را در کنار گلایه هایی مطرح می سازد.
سرمایه گذاری، صادرات با دنیا، با بستگی پیدا کردن به اقتصاد دنیا باعث پیشرفت اقتصادی ایران خواهد شد. ولی اون چیزی که مهمه این بوده که وضعیت اقتصادی ایران از نظر داخلی درست بشه و این مستلزم آزادسازی اقتصاد و مستلزم برقراری روابط با دنیاست. آقای روحانی با توجه به وعده‌هایی که داده بودند، قدم‌های خیلی کوچکی، اگر بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادن. همچنان که قراردادهای نفتی ظاهراً بایستی از تصفیه‌خانه سپاه پاسداران بگذره و بسیاری از این قراردادهای نفتی یک پای مشارکتش سپاه و بنیادهای وابسته بود است. بنابراین اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه، اون مستلزم نیست که واقعا سرمایه گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران، این سرمایه گذاری ها انجام بشه و اقتصاد ایران هم آزاد بشه.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز از نگاه خود موانع الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را چنین میکاود.
اقتصاد ما عمدتاً یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد ببینیم که از شر این راندخواران ایران آسوده بشه به هیچ جا نمیرسد. یعنی رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط صورت نمیگیره. رشد اقتصادی و تولیدگر انجام میده. تولیدگر هم وقتی که زیر فشار امتیازخواران هست نمیتونه کار انجام بده. تا زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد رقابتی نشده است، ما رشد اقتصادی در خور نخواهیم داشت. من اشاره بکنم به نقل قول یکی از سرداران سپاه که همین روزها در بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان دورومل بدان اشاره کرده بودند که سخت انتقاد می‌کردند به دولت آقای روحانی که در مورد دادن امتیازهایی برای کشف یا توسعه میدان‌های نفتی با خارجی‌ها در حال گفتگوست و سپاه پاسداران اینو به عنوان یک خطر امنیتی تلقی می‌کرد. خب این نشان دهنده دو نکته است. نخست این که این امتیازهای بزرگ باید از آن سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد. دومین نکته این است که اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارند آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدند و به رشد سریعی رسیدند، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می رفت. حالا بعد از حدود 40 سال باز یک همچین مشکلی وجود دارد و نمیخواهد اقتصاد ایران وارد اقتصاد جهانی بشود. خب تا مادامی که این مشکلات حل نشود، بدیهی است که اقتصاد ایران رشد درخوری نخواهد داشت.
در میانه این که دغدغه بر سر چگونگی تثبیت نرخ رشد اقتصادی بالا گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که به طور فصلی منتشر می‌کند، از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه بهبود فضای کسب و کار در ایران در بهار امسال رونمایی کرده است. در مجموع بیش از 260 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این طرح وضعیت کسب و کار در ایران را اندکی مناسب‌تر از زمستان پارسال ارزیابی کرده‌اند، اما همچنان به باور این تشکل‌های اقتصادی فضای کسب و کار در ایران در این طرح نامطلوب گزارش شده است. تشکل‌های اقتصادی مورد پرسش در این طرح نخستین و مهمترین معضل در فضای کسب و کار ایران را در بهار امسال همچون فصل‌های پیشین دریافت تسهیلات از بانک‌ها عنوان کردند. در رتبه دوم ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین مالی در بازار غیر رسمی به عنوان عواملی مؤثر در نامطلوب کردن فضای کسب و کار ایران معرفی شده است. با این حساب بیهوده نیست که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگو با تلویزیون ایران از تلاش و برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی به نفع ارائه تسهیلات سخن میگوید.
ما در دولت با شناسایی مشکلات و چالش ها یک برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی کشور طراحی کردیم و این اولین باره که ما یه برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی کشور داریم.
البته تا همین جای کار، آنطور که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، ارائه تسهیلات به واحدها و بنگاه‌های کوچک فزونی و شتاب گرفته است.
قریب به 11,000 میلیارد تومان مواردی است که پرداخت شده، یه مقدارم در راه در حال بررسی و دست بانک‌ها هست که امیدواریم بانک‌ها تصریح کنند. ما فکر می‌کنیم که در یکی دو ماه آینده این تعداد باید حداقل به 20,000 واحد برسه.
با این حال همچنان مسئله و مشکل سیستم بانکی حل و فصل نشده باقی مانده است. چرایی برقرار ماندن این شرایط را احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم در سوئد، توضیح می‌دهد.
بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی، بخش دیگرش تحت مالکیت و مدیریت نهادهای همچون سپاه و نیروی انتظامی و بخشی هم به اصطلاح خصوصیه. تازه این بخش خصوصی هم کم یا زیاد زیر نفوذ اون دو بخش نخسته. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و چنین تمرکزی و همچنین قوانین نامناسب و نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی اساساً در چارچوب مناسبات طبقه بالا و حاکمه قرار میگیره. در نتیجه نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از نرخ بالای تسهیلات بخش غیر مجاز پولی اعتباری گستره، همچنین فساد و راندخاری و بالاخره طلبهای معوق انبوهی رنج میبره.
بر پایه اظهارات و تلاشهای برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد ایران، آنها برای تثبیت نرخ رشد و پایدار کردن شرایط اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دل بستند. حالان که به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در زمین دیگری دارند که کمتر کسی علاقه‌ای به حضور در آن میدان دارد، چرا که حساسیت‌های سیاسی را برمی‌انگیزد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه namager@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.